Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره اینه که اشاعه یا مشاع یعنی چی؟ معنا و تصویر این که یه مالی مشاع بین چند نفره. خب معلومه که یک مال نمیشه کلش مال دو نفر باشه. یک ملک یک مالک بیشترم نمیشه داشته باشه. نمیشه بگوییم هر جزئی از اجزای این مبیع مال هر دو نفره، این که امکان نداره. یک احتمال اینه که کسی بگه مشاع معنیش اینه که بعضی از اجزای مال این شریکه، بعضی از اجزا مال شریک دیگر. فقط اموال این دو نفر خلط شده، مخلوط شده. به عبارت دیگه اشاعه یا مشاع بودن مال ظاهره نه مال واقعه. یعنی پیش خدا اندالله معلومی که کدام مال کدامه. اما در ظاهر معلوم نیست که مال هر کدام کدامه. فرض کنید 10 تا گردو مال این آقا بود، 10 تا گردو هم مال اون آقا، حالا قاطی شده. اینجا الان خدا میدونه که کدام گردو مال کدام یکیه، اما در ظاهر معلوم نیست که این گردو مال اینه یا مال اون. و قرعه در اینجور مواقع میتونه واقعه را مشخص کنه. این یک احتمال که پس بگوییم که معنای مال مشاع اینه که چیزی که اندالله معلوم است مال کیست اما در ظاهر معلوم نیست. احتمال دوم اینه که کسی بگوید مال مشاع یعنی کلی مبهم، یعنی یه مالی به صورت کلی مال این آقا و اون آقاست و چون مبهمه هر جز جز قابل احتمال هست که مال کدام یک باشه. در صورت قبلی این مشکل هست که وقتی مال را میخوان تقسیم بکنند ترجیح بلا مرجح لازم میاد. این جزء بشه مال این آقا نه مال اون آقا، جزء دیگر مال اونه نه مال این. اینا میشه ترجیح بلا مرجح. توی این صورت دوم هم مشکل اینه که اگر بگوییم مال کلی مبهمه اولا یه اشکال اینه که خب این مال موجود خارجی پس مال کیه؟ این مال کیه؟ این که کلی نیست، مبهمم نیست، این که معینه. مثلا یک کیلو برنج اینجاست، این مال کیه؟ این معین خارجی. اگر کلی مال این دو نفره، خب معین و فرد مالکیست، مالکش کیه؟ یک اشکال. اشکال دوم اینه که کلی را میگفتن وجود خارجی ندارد. همون اختلاف معروفی که بین ابن سینا و اون رجل همدانی، معروف اینه که میگن ابو علی سینا توی همدان یه رجلی را دید که این بنده خدا میگفت که کلی وجود خارجی دارد اما پشت کوه قافه. یعنی یه چیزی هست پشت کوه قاف، به اون میگن آدم، به اون میگن انسان. اینایی هم که این جهان بچه های اونن، افراد اونن. اون مثل یه پدره، اینا هم فرزندانشن. اینو اون رجل همدانی میگفته. ابو علی سینا یه کتاب علیه این آقا نوشت و ابن سینا گفت که ما پشت کوه قاف آدم نداریم، یعنی کلی طبیعی پشت کوه قاف نیست، انسان کلیست، در هر فردی هم موجوده به عین وجود فرد. انسانیتی که تو این آغاست غیر از انسانیتی که تو اون آغاست، انسانیتی هم که تو اون غیر از اونی که تو اون یکیه. در واقع اون رجل همدانی میگفت که یک پدر و اینام همه فرزندان، یعنی مثلا یه پدر با 6 میلیارد فرزند و اون پدرم پشت کوه قافه. ابو علی سینا میگه که نه، اولا پشت کوه قاف کسی نیست، ثانیانم انسانیت تو هر فردی غیر از انسانیت تو فرد دیگره. یعنی ما اگه 6 میلیارد فرد داریم، 6 میلیارد هم انسان کلی داریم. این کلام ابن سینا. بعد از ابن سینا دیگه همه همین حرف رو پذیرفتند و شاید مثلا ده ها مسئله فقهی و شرعی هم بر این مترتب شده. بله بله، جنس واحده اما جنس مبهمه. ابهام جنس حسب الکون خدا از کون و دائر بین زا و زا. جنس مبهمه اما نوع که مثلا همون کلی طبیعی باشه این مبهم نیست. بعضی ها هم مثل آقای مظفر یا مثلا تفتازانی یا مثلا کاتبی قزبینی، اینها دیگه نفهمیدن حق با ابن سیناس یا حق با اون رجل همدانیه. اینا هم اومدن دو پهلو حرف زدن. الحق و ان وجود طبیعی به معنا وجود اشخاصه، عبارت حاشیه ملا عبدالله. اینه که وجود کلی طبیعی به معنای وجود افرادشه، که آخرش معلوم نیست میخواد بگه کلی طبیعی هست یا میخواد بگه نیست. دو پهلو حرف زدنه ها. میشه بگویید معنای این عبارت اینه که کلی طبیعی نیست، اونی که هست افرادشه. اینجور معنا کنی؟ میشدم اینجوری معنا کنی؟ کلی طبیعی وجودش به وجود فرده، یعنی وقتی فرد هست کلی هم هست. پس اینا که در واقع میخوان از زیر بار مسئله فرار کنند، یعنی نمیخوان بگن آخرش حق با ابن سیناس یا با رجل همدانی. اینم که شنیدی تو حوزه از قدیم اینجوری میگفتن، میگفتن اون رجل همدانی ریشش خیلی بلند بوده، کثیر المحاسن بود، و هر کیم که ریشش خیلی بلند باشه احمقه. و بعد حتی دیگه تو فلسفه و عرفان اینا وقتی میخواستن بگوین که کسی مثلا احمقه، میگفتن که همون رجل همدانی. ابن سینا هم که خب اومد یک کتاب علیه این آقا نوشت، خب اینم که احمقانه تره دیگه، کسی علیه یه احمق کتاب بنویسه، خب این که خیلی حماقت میخواد دیگه، این حماقتش بیشتر باید باشه تا علیه یه احمق کتاب بنویسه. درستش اینه که اون رجل همدانی ریشه بلندی نداشته، آدم خوبی بوده، کثیر المحاسن، محاسن فارسی یعنی ریش، ولی محاسن تو عربی که جمع حسنه نه جمع ریش، یعنی آدم خیلی خوبی بود نه آدم ریش بلندی بود. کثیر المحاسن، آدم خوب. ابن سینا دید که حرف اینو با یک کلمه دو کلمه نمیشه رد کرد، چون حرف خیلی مهمیه، یک کتاب علیهش نوشت. خب این رجل همدانی وقتی میگفت کوه قاف، کوه قاف یعنی قاف قلب، رائن لنورن فی طریق کافی لم یتکعده صعود قافی، لم یتکعده صعود قافی، از قاف بالا رفتن خسته نمیشه. این قاف یعنی قلب، و مقصود از کوه قاف هم اینه، قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب المؤمن عرش الرحمن. این که میگه انسان تو کوه قافه، یعنی انسان تو عرش خداست. این مراد اون رجل همدانی. اینو که شاید شنیدید شیخ صدوق تو اعتقاداتش، تو اعتقاداتش فرموده عقیده ما شیعه ها آن است که تو عرش خدای خروسیه، هر وقت اون خروسه آواز بخونه این خروسا میخونند، هر وقت اون نخونه اینا نمیخونند. این عقاید ماست. شیخ مفید تو نقدی که بر صدوق نوشته گفته که خروس تو عرش خدا چیکار میکنه، همچی میخوره اونجا رو کثیف میکنه. این هم حرفای شیخ مفیده. درستش هم اینه که حق با صدوقه، و این خب هم روایت زیاد داره هم عقیده شیعه است، یعنی صدوق نمیگه عقیده من، میگه عقیده شیعه اینه.
خب کجا که بایدی باشی داری
که ندیه خوندم دیه لم یتکعده سعود و قاف سعود و کافی لم بله از خود رجل همدانیه خود رجل همدانی قلب المؤمن که عرش الرحمن وقتی قلب رو همیشه بهش میگوین کوه قاف همیشه که خونده همیشه داره اون آقا که این حرف زده اون این شعر رو گفته نه ربایی نه 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 این مثل اینه که یک کسی بگوید که من یه اصطلاحی جعل میکنم مثلا عرش خدا رو من بهش میگم که نون بعدم میگم همه چیز تو نونه درسته یا نه که طوری نیست اصطلاح دیگه خود دیگه اصطلاح دیگه نیه تو اصطلاح که با کسی دعوا نداریم که یک کسی اسم عرش خدا رو بگذاره ایکس بعدم بگه همه چیز تو ایکسه طوری که به قول مولوی هر کسی را اصطلاحی داده اند. شیخ صدوق مرادش اینه که اون فرشته ای که رب و نوع خروساس اون فرشته ای که رئیس خروساس اون فرشته شبیه خروسه و تعریف خروس هم برش صدق میکنه و مجردم هست اون رئیس این خروس هست به هر خروسی بگه بخون میخونه به هر خروسی بگوید نخون نمیخونه بعد یه فرشته رئیس مرغ هست یه فرشته رئیس درخت هست یه فرشته رئیس مثلا بارونه یکی فرشته رئیس کوه هست و همینجور یعنی هزاران فرشته اینجوری هست این مراد صدوق که درستم همینه به عبارت دیگه رجل همدانی میخواد بگوید که اون کلی به معنای وجود سعیه وجود بزرگ وجود موسع نه کلی یعنی ذهنی کلی یعنی بزرگ تو شرح منظومه میگوید که قد یطلقون الکلی و یعنون بهی السعی گاهی میگن کلی اما مقصودشون بزرگه کلی یعنی بزرگ این حرف رجل همدانی که حرفش هم درسته اون مسخره بازی ها هم ربطی بهشون ندارد ولی آقایون چون همیشه تو ذهن این بوده سا که این احمقی بود و نمیدونم یه حرفی زد دیگه حرفشو همه میگن باطل سو این مسائل رو مطرح کردن حالا تو مانه نفی کسی که طرف داره ابن سینا باشه باید اینجوری بگه بگه ما ملکیت کلی نداریم این که مثلا چجور یه آدم کلی نداریم یه ملکیت کلی هم ما نداریم اون چیزی که ما داریم اینه که افراد این ملک کلی تو ما نحن فی هم وقت اینه نمیشه پذیرفت چون مثلا اون ملک کلی اگه یه فرد داره خب یه فرد مال یه نفره این که شریکی نمیشه اگر دو تا فرد داشته باشه خلاف واقعه خلاف خارجه ما در خارج یه چیز بیشتر نداریم یک ماله، یه فرشه، میگیم مال دو نفر. پس کلام ابن سینا هیچ مشکلی رو حل نمیکنه. حرف رجل همدانی با ما نحنفی بهتر تطبیق میکنه. میشه تو ما نحنفی اینجوری بگوییم، بگیم که یک ملکیتی داریم، سعی بزرگ قابل انطباق بر افراد متعدد. چجور انسانیت؟ تو همه یک انسانیت، فردها مختلف شده. میگیم یه ملکیت کلی داریم که وسیع بزرگه. این ملکیت کلی هم به این آقا تعلق گرفته هم به اون آقا، به خاطر این که وسیعه، به خاطر این که بزرگه. او کلیه به معنی ابن سیناییه که قابل اشاره کسی نیست. کلیه به معنی کلی که رجل همدانی میگه قطعا هست، نه. کلی که ذهنیه و قابل اشاره کسی نیست، اینه حرفای ابن سیناییه. من دارم از من حرف رجل همدانی، حرف رجل همدانی اینه که کلی همونیه که تو کوه قافه ها اونها. بله بله هست. چرا نیست؟ شما خدا را اشاره میکنی، مگه نمیگفتند که التصور اشارتون عقلیتون؟ حالا میرسم، حالا فعلا اینو بگویم، الان میگم نظر آقای خویی چیه، نظر امام چیه، الان میرسم. پس تا اینجا عرض کردم که با حرف رجل همدانی میشه تصور کرد مال مشاع یعنی چی. این فکر مونم حرف درستی باشه. و اما آیت الله خویی، آیت الله خویی و امام خمینی هر دو چون معتقدند که حق با ابن سیناست و اون رجل همدانی هم ریشه بلندی داشت و حرف فلانی زد، آی خویی اومده اینجوری فرمودن که یعنی هم حرف ابن سینا رو قبول داره و همین که تو ما نحنفی تصور بکنه. آی خویی میفرماید که ما بگوییم مجموع این مال، مجموع من حیث المجموع، مال مجموع من حیث المجموع آدم هست. یعنی نمیگم که این مال مثلا تقسیم میکنیم بگیم این قسمتش مال این آقا، اون قسمت مال اون آقا، اینجوری نمیگیم. شما در نظر بگیرید مجموع این فرش مال مثلا این چند تا بچه میت، پدر که مرد این فرش ارث میرسه به 5 نفر. الان این 5 نفر چه جوری مالکند؟ مجموع فرش برای مجموع 5 نفر. اگر یه موقع خواستن تقسیم بکنن، افرازش بکنن، وقت میگیم که حالا این شد بیع یا شد صلح یا معامله جدیدی. بنابراین الان این فرش مالکش کیه؟ 5 تای 5 نفری، نه اینکه یه جزش مال این، یه جزش مال اون، یه جزش مال اون یکی. اینجوری نمیگیم، چون اگه اینجوری بگیم ترجیح بلا مرجح میشه. چرا این جز مال این آقا، چرا این جز مال او آقا نباشه؟ این نظر آیت الله خویی. که مجموع من حیث المجموع مال مجموع اینا. جواب این کلامم اینه که جوابش اینه که مجموع مال قابل تصور هست، یعنی من میتونم تصور کنم مجموع فرش رو یا مجموع خونه رو، این قابل تصوره، ولی مجموع آدم ها قابل تصور نیست. یه مجموعه این پنج تا مالک این فرشن، خب حالا این یکی مجموعه که نیست، یکیش که مجموعه نیست مالک هست یا نیست؟ باید بگید نیست دیگه، چون اونی که مالک مجموع بود، پس باید بگید این مالک نیست، در حالی که این قطعا مالک. یعنی اینجور که آیت الله خویی می‌فرماید مالک مجموعه، یه امر ذهنیه، در حالی که مالک خود این افراد خارجی هست. روشنه؟ پس فرمایش آیت الله خویی که نمیشه پذیرفت. و اما امام خمینی، امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که ان حلت کتاب البیع جلد 3 صفحه 284 ان حلت تلک المسائل لابد و ان یقع فی محیط العرف والعقلاء لا على المبازين الفلسفيه والعقليه دقيقه. اولا این بحث ها ربطی به فلسفه ندارد، این مطلب اول فرمایش امام، یعنی کاری به اون حرفای ابن سینا و مثلا رجل همدانی و کلی و جزئی این چیزا رو کار نداشته باشی. بعد خود امام اینطوری می‌فرماید که در باب مشاع میگوییم که اعتبار میکنیم این مال خارجی چند تو کسر داره. مثلا اگه دو نفرند دو تا نصف، اگه سه نفرند سه تا سلس، چهار نفرند چهار تا ربع. اعتبار میکنیم و فرض میکنیم، میگم که این فرش که مال پنج نفره پنج تا یه پنجم داره، یه پنجم مال اینه، یه پنجم مال اون، یکی مال اون. امام خمینی میفرماید شما این خط رو در نظر بگیرید، یه متر خط آیا دو تا نیم متر داره یا نداره؟ خط که دو تا نیم متر نداره، چون یه خطه، دو تا خط که نیست، یه خطه. اما میشه فرض بکنید دو تا نیم متر توش هست، اما فرض سابقه نداره دار. وقتی من میگویم یک خط، یک وقتی یکه که دو تا نیم توش نباشه. اگر دو تا نیم متر باشه این دو تا خطه، این یه خط نیست. یک بودنش به اینه که وحدت داشته باشه. وقتی میگم این فرش، این فرش پنج تا یه پنجم ندارد، پنج تا یه پنجم توش نیست، این هم یکیه، پنج تا چیز که نیست، بلی فرض میکنیم پنج تا یه پنجم داشته باشه. مال مشاع منش اینه، یعنی یه چیزی که فرض غیر واقعی است. و عقلا همینو اعتبار میکنند. این فرض از نظر عقلی باطله، اما عرف اینو قبول داره. آه خاردی ها از نظر عقلی فلسفی این باطل. خود امام میفرمود که از نظر فلسفی حرف باطله، ولی خب عرف همینه، عرف اینا رو قبول داره، معاملات هم بحثای عرفی هم دیگه. امام میفرماید که النصف بالمعنى المتقدم، نصف فرش، ثلث فرش، نصف خونه، مثلا میگیم نصف خونه مال این، نصف خونه مال اون، نصف بلا تعین که معلوم امنی کدوم طرف رو میگید، مثلا وقت میگم نصف فرش یعنی نصف سمت راست، این موجوده ها نصف سمت راست رو داریم، اما نصف بدون تعین لیس موجود در خارجیه، اصلا وجود خارجی نداره. بلکن العرف یفرزه فی الخارج، اما عرف در خارج چنین چیزی رو فرض میکنه. نه امام هم خودش داره میگه، میگه من کار به فلسفه ندارم. آخرشون وقت میفهمه این فرش مال دو نفره یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ حالا یه خونه شریکه بین دو نفر یعنی چی؟ نه روشن نیست. خب وقتی میگیم یه خونه مال دو نفره، اگه میفرمایید یعنی سمت راستش مال یکی، سمت چپش مال یکی، خب این درسته، اما اینم که شما نمیپذیرید. وقتی میفرمایید خونه شریکیه، نمیگویید که سمت راستش مال یکی، سمت چپش، نه قبل از تقسیم بینی اصلا چجوری مالکن تو بعد تقسیم کنی. میخواید بفرمایید هر ذره ذرهش مال دو نفر، یه مالک نمیشه دو تا مالک. نه خب حالا آخرش وقتی میخواد بفهمی خونه مال دو نفره یعنی این آقا مالک چیه، اون مالک چیه، اگه مالک انتفاع اینش پس مالکیه، اینش هم ملکه، ملک اول بود. نه نمیشه، یعنی اینو من حواسم بود، مثلا آقای آقا زیا همینو گفته، آیت الله گلپایگانی همینو فرموده، من مرادم همین بود اولی که گفتم، گفتم اگه اونجوری بگوید آخرش پس این مالکیه. اگه شما فرمایید که انتفاع مثل اجاره، مستاجر مالک انتفاعه، خب آخرش صاحب خونه کیه؟ اون بابا. اینجا صاحب خونه کیه؟ صاحب این فرش کیه؟ موجود خارجی هم مالک میخواد. این نظر امام. پس امام خمینی اینجوری فرمود که ما بله نه ناقص نی، ملکیت مشاع هیچ ناقصی نداره. یعنی شما فرمودید اونجایی که آدم شریک نیست کامل تر است از اونجایی که شریک هست، شریک نیست. خب بله روشنه که شریک داره، یعنی چه نقصی داره؟ نه تا افراز نشده استم قابل انتفاع هست، قابل خرید و فروش هست، یعنی ملکیتش هیچ نقصی نداره، ناقصی نیست. از من وقتی که مثلا فرض کنید یک کشتی مال دو نفره، کجاش ناقصه؟ خب تصرف بکنه بله، اما یه تصرف های دیگه میتونه بکنه، مگر که ملکیت به این بود که همه تصرفات. نه شما الان فرض کنید حالا همین الانم یه ملکیتی که ملک شخصی شما شریکم ندارید، میگیم که مثلا فرض کنید فلان مقدار حق تصرف ندارید، دولت جلوتون میگیره که نقص نیست، شما حق ندارید 50 طبقه مثلا بسازید با این که مالک هست. بله بله عرض کردم مشاع با غیر مشاع هر دو در ملکیت تفاوتی ندارن که بگیم یکیش ملک کامل یکیش ملک ناقص، نه، هر دو مالک. فقط از این یه انتفاعاتی میشه برد، از اون یه انتفاعات دیگر میشه برد. ملاکم در ملک همین بود که یه چیزی اضافه و انتصاب به کسی داشته باشه، اینم در اینجا هست. به هر حال این فرمایش امام خمینی بود. کلام امام رو من نقدی اشکالی بهش ندارم، و فقط عرضم اینه که اونجور که من توضیح دادم اول، اون هم از نظر عقلی درست بود و هم عرفی، ولی اینجور که امام خمینی بیان فرمود، همونجور که دیدی خودشون هم فرمود، از نظر عقلی نادرسته، ولی عرف اینو میپذیره. یعنی تصوری برداشتی که امام از مشاع داشت یه چیزی بود که عقلا نادرسته، عرفا صحیحه. اونچه که مرز کردم هم عقلا درست بود هم عرفا، ولی زا اون بهتره. صلی الله علیه و آله.